بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنه الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. زیارت جامعی که داشتیم، جملاتش را توضیحاتی می دادیم، به تناسب همین ایام و لیالی هم هست که به این جمله رسیده بودیم: به اوصیاء نبی الله، السلام علی ابواب الایمان و منار الرحمن، حملت کتاب الله، حفظت سر الله. به این جمله بود: به اوصیاء نبی الله، یعنی سلام ما، درود ما بر اون بزرگواران و شخصیت‌های آسمانی که مقام وصایت نبی الله را دارند، وصی نبی خدا هستند. وصی به اون کسی گفته می‌شود که اون کارهایی را که موسی در زمان حیات خودش متصدی بود، اون کارها را واگذار به وصی می‌کند که بعد از وفات او وصی همون کارها را که شخص موسی در زمان حیاتش انجام میداد، همونها را وصی انجام بدهد. حالا ما معتقدیم ائمه دین علیهم السلام وصی رسول الله هم، اوصیاء نبی الله هم، یعنی همون کارهایی که نبی الله و رسول الله از اون جهت که نبی بود و رسول بود انجام میداد، همه اون کارها را واگذار کرده به اوصیاءش، به این 12 معصوم واگذار به اونها کرده که اونها تمام اون کارهایی که رسول انجام میداد، مسئله تبیین دین، ارشاد به معنای واقعی کلمه، هدایت جامعه بشر به سوی خدا، تمام این کارها را اونها انجام میدهند. وصایت، وصیت، ما در قرآن می‌بینیم که خدا هم وصیت‌هایی دارد به انبیاء علیهم السلام، و انبیاء هم نسبت به اوصیاءشون وصیت‌ها دارند. خود این کلمه توصیه و وصیت از جانب خدا هم در قرآن هست که می‌فرماید: شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسا و ایسا. در این آیه نشان می‌دهد خطاب به رسول اکرم: ما هم به تو و هم پیامبران بزرگی که قبل از تو بودن، مثل نوح، ابراهیم، موسا، ایسا علیهم السلام، که اینها انبیاء اولوالعزم، اینا صاحبان شریعتن و صاحبان کتابن، هم به تو وصیت کرده ایم و هم به اونها. حالا وصیت من که خدا هستم نسبت به تو و سایر انبیا چه بوده؟ ان اقیم الدین، تنها وصیت من اینه که ان اقیم الدین، که اولش هم داره شرع لکم من الدین. خداوند کاری که کرده، دین را تشریع کرده، حقایق دین را بیان کرده و از شما خواسته است، از شما انبیاء بزرگ خواسته است که این دین را دفاع کنید، سرپا نگه دارید، نگذارید این دین بیفته. ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیه، کاری کنید که تفرقه در این دین ایجاد نشود. خب مسئله خیلی مهمه، یعنی واقعا دین را قرآن نشان میدهد که خیلی عظیمه، و یا للاسف که ما خیلی سبک میگیریم دین را. مسئله شریعت و دین و حلال و حرام و عوامر و نواهی اصلا در میان ما خیلی سهلنگاری میشه. یه سلسله مطالبی را حالا پیش خودمان فرض بفرمایید بزرگ دانسته ایم، فرضاً اونها را پیش خود انجام میدهیم، به اون حقایقی که خدا خواسته و بقیه را هم مقدمه نیل به اون حقایق قرار داده، ویرانی میخوام بسید که بپذیریم. از اول شرع لکم من الدین، من که خدا هستم برای شما دین تشریح کردم. این دین به این سادگی نیست که همینجوری شد نشد ایبی نداشته باشه. دین را من تشریح کردم و سفارش کردم به تو که رسول خاتمی به سایر انبیا ان اقیم الدین. هم اول آیه سخن از دین دارد، شرع لکم من الدین، و آخرش هم اونی که از شما خواستم ای پیغمبران بزرگ که باید در عالم بشر اونها را اجرا کنید، ان اقیم الدین، از شما خواستم اقامت الدین، دین را نگذارید که بگفته سرفا نگهش بدارید، ان اقیم الدین و لا تتفرقوا فیه، تفرق و پراکندگی در دین ایجاد نشود. خب اینجا میبینیم کبر علی المشرکین، آخرش هم فهمید ولق سنگینه. تحمل این مطلب که دین را اونچنان که من خواستم به وسیله انبیا هم تشریح کردم بر مشرکین سنگینه بپذیرم. پناه بر خدا میبریم که ما هم مانند اونها تحمل سنگین باشه برای ما. واقعا خیلی هستن براشون سنگینه. یه جایی صحبت از ربا بود در یه مجلسی، بنده روش خیلی تأکید کردم که تو بازار مسلمین آقا چرا باید مثل این ربا اینقدر سبک شده باشون برده شده باشون. اون ربایی که قرآن روش اینقدر تکیه کرده اعلان جنگ داده، فعظم او به هر بم من الله و رسوله، رباخاران خدا و رسول بهش اعلان جنگ به اونها داده. اون وقت در روایات ما هم که یک درهم ربا 70 زنا با محارم، اونم در خانه کعبه. یکی آیان آمده بود گفت بر من سنگین این مطلب، از طرز سوالش فهمیدم خودش گرفتاره این به همین مطلب. از طرف این خب این حرفا رو میشنود و وحشت میکنه، میگفت من فکر نمیکنم حالا در اسلام اینجور بزرگ کرده باشن ربا رو، مثلا شما اینقدر بزرگش میکنید، یک درهم ربا مثلا بله بالاتر از 70 زنا با محارم در خانه کبیر، بر من سنگین قبول کردنه. بگه ما نباید از دینمون از صاحب شریعت بگیریم، نباید از قرآن و سنت بگیریم. خب این روایتی است که فقها همشون در کتابا خودشون در فتواشون هم نقل میکنن این مطلب رو. روایت به این سنگینی خب نشون میدهد مطلب خیلی مهمه دیگه. بالاتر از این که اعلان جنگه، درباره هیچ گناهی قرآن اعلان جنگ نگفته. نگفته شرابخوار با خدا میجنگد یا زناکار با خدا میجنگد، گفته که رباخار با خدا می جنگه. خب آره سنگین، کبر خود قرآن، کبر علی المشرکی. خب بله این حرف ما سنگین میاد بر اون کسانی که موحد نمیخوان باشن، نمیخوان فرمان خدا را تنها انجام بدن، فرمان هوای نفس هم میخوان دخالت بدن، مطیع هوای نفس هم. چون محبوبشون پول هست برایشون سنگینه که بیان این نگیر، این پول را نباید بخوریم. مثلا کبر علی المشرکین ما تدعوهم الی، اینی که مردم را دعوت میکنید به این راه براشون سنگینه. الله یجتبی الیه من یشاء، مسئله مال خداست، خداست که برمیگزیند هر کسی را که میخواهد و او را رسول قرار میده و محبت وحی خودش قرار میده. به هر حال در این آیه میبینیم که خدا وصیت دارد، سفارش میکند به انبیا مسئله دین را. من دین را تشریح کردم و از شما میخواهم که دین را سرپا نگه دارید، ان اقیم الدین. ما به این آیات قرآن زیاد اهمیت بدهیم، ما با قرآن باید مأنوس باشیم، باید مطیع باشیم، فردا با همین قرآن میخوام زندگی کنیم. اون قرآنی هم که اطرت داره بیان میکنه دیگه. انبیا هم به هم وصیت دارن، باز همین وصابها ابراهیم، ابراهیم علیه السلام هم به فرزندانش وصیت میکنن، و یعقوب اونا چی میگن باز مطلب همین، یا بنیه ان الله اصطفا لکم الدین، باز هم حساب دینه، ای فرزندان من خداوند شما را برگزیده که دین را در عالم اقامه کنید. همش حرف دینه، همین شریعت، همین حلال و حرام، همین واجبات و مستحبات، همین ها. استفا لکم الدین فلا تموتن الا و انتم مسلمون، مراقب باشید جوری زندگی کنید دم مردن مسلمان بمیرید. دم مردن جوری نباشه که کافر از دنیا بروید، مکذب عملی نسبت به قرآن نباشید مسلمان بمیرید. اون وقت میرسیم به وصیتی که رسول اکرم دارن. اونجا هم میبینیم که مسئله ولایت و امامت را چنان به رسول خدا توصیه می کند که مراقب باش و همه این رسالاتی که انجام داده ای مسئله خلافت و ولایت و وصایت، این اگر نباشد دین از بین رفته. با همه اون اهمیتی که به دین داده شده و همه انبیا آمده اند و هی گفتن شرع علیکم من الدین ان اقیم و دین استفاده کم و دین، تا آخر میرسه که خاتم ادیان آمده، خاتم انبیا آمده، تمام اینها میچرخد بر محور این. مراقب باش اونی که اصل و اساس مطلب است ولایت علی علیه السلامه، اون را باید به مردم برسانی و اگر اون را نگی هیچ کار نکرده ای. این مطلب مهم از این تر نشون میده. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. اگر این یکی را انجام ندهی هیچ کار نشده، اصلا رسالت تو انجام ندادی، پیغمبر ما نبودی، رسول ما نبودی اگر این کار انجام ندهی. کمال دین تو به همینه، الیوم اکملت لکم دینکم، کمال دین به همینه و روح دین همینه. همونطوره که اگر این بدن الان زنده است، وقتی که روح ازش منقطع شد میمیرد، میپوسد، بتلاشی میشه، میگنده، به درد نمیخوره. پیکر دین همینجوره. اون رسالتی که آورده ای، دیانت و شریعت که آورده ای، این روحش ولایته که اگر نباشد میگنده، متلاشی میشه، معاویه‌ای میشه، یزیدی میشه و هیچ درد نمیخوره. این نه تنها نافع به حال نمیشه، از مضر به حال مردم میشه، مضر میشه به حال مردم. این باید باشه که سر دوراهی شیعه و سنی داره همینجاست، از هم جدا میشیم اینجاست که آیا مسئله وصایت رسول و خلافت رسول انتصابی یا انتخابیه، که باید مردم انتخاب کنن یا خدا باید انتصاب کنه. خب حرف سر همینه که اونها میگن باید مردم انتخاب کنن. مسئله وصی پیغمبر، خلیفه پیغمبر انتخابیه، مردم باید جمع بشن انتخاب کنن. تازه خود حرف خودشون را هم عمل نکرده اند، تناقض گرفتار شدند. برای که اگه واقعا دین انتخابیه باید مردم جمع بشوند، مثلا ابوبکر انتخاب کنن، پیغمبر نباید معین کنه. حق اون همون دیگه، پیغمبر نداره باید معین کنه، او پیغمبر کار خودش کرده و میره دیگه، بعد مردم جمعش معین میکنن. اول اونی که جمع شدن مردمی نبودن، یه چند نفری بودن تو صدقه بنی ساعده جمع شدن، اونایی که سران اصحاب رسول بودن که نبودن در صدقه، خودشون معترف نبودن. اونی که سران اصحاب بودن مثل سلمان بوده، ابوذر بوده، مقداد بوده و در رأسشون علی امیر علیه السلام بوده، اینش نبودن. و چند نفری جمع شدن به قول خود عمر فلتتون، یه شتاب زدگی شد، یه دستپاچکی شد و بعد ابوبکر انتخاب کردن. بسیار خوب، حالا سلم رو بگیم اجماع شد، نبوده حالا اجماع، حالا اجماع شد. بسیار خوب، اگر بناس مردم انتخاب کنن خلیفه را، پس چرا عمر را ابوبکر انتخاب کرد؟ و خودش انتخاب کرد. اگه شما میگید نباید اون سابقی لاحقی را انتخاب کنه، خب پس چرا ابوبکر عمر را انتخاب کرد؟ اگه پیغمبر نباید انتخاب، عمر نباید انتخاب کنه، او چرا انتخاب کرد؟ خب واقعا مردم کنه دیگه. همونطوره که مردم جمع شدن ابوبکر درست کردن، خب بذار مردم جمع بشن دیگه، چرا او انتخاب کرد؟ و حالا عمر چرا شق ثالثی پیش گرفت که برخلاف هر دو شد؟ برای اینکه عمر نه به مردم واگذار کرد خلیفه بعد خودش را، نه خودش انتخاب کرد، گفت به شورا مربوطه، یه شش نفر شورا انتخاب کرد، گفت این شش نفر اینا بعد از من بنشینند و یکی را انتخاب کنند. مثلا اونم یه جوری وصیت کرد، ترتیب داد که عثمان خواست بیرون بیاد از اون شورا هم. خب چه جوریه؟ اگه واقعا باید پیغمبر انتخاب کنم، پس میگید نه باید مردم انتخاب کنم. اگه باید مردم انتخاب، پس چرا ابوبکر عمر را انتخاب کرده؟ پس چرا عمر به شورا واگذار کرده؟ این که تناقض داره در هر کش. حالا به هر حال ما معتقدیم که شیعه هستیم، بگیم مسئله خلافت پیغمبر، وصایت پیغمبر انتصابیه، باید خدا انتصاب کند، خدا معین کند، خود پیغمبر هم حق نداره معین کنه، پیغمبر معرفی میکنه اون منصوب الهی رو، میگه اون کسی را که خدا نسب کرده این هست. علی علیه السلام با 11 فرزندش انتصاب است و دیگران نه تنها نمیدونن اونی که باید امام و خلیفه بشود. ما معتقدیم امامت همون شرایط نبوت را داره، یعنی همون نیروی معنوی که باید درش باشه که ارتباط با عالم ربوبی پیدا کند و از اون عالم بگیرد، چه پیغمبر چه امام. منتها پیغمبر به طور وحی تشریعی میگیره از عالم ربوبی، امام به طور وحی تبیینی میگیره که بیان کند همون شریعت را. همونطوره که خود نبی را دیگران حق ندارن انتخاب کنن، وصی نبی را هم دیگران حق ندارن انتخاب کنن. باید خدا منصوب کند و رسول هم او را به دیگران معرفی کند. و خیلی متاسفه با همه این عمقی که مطلب دارد، بعضی حرفهایی میزنند و توقع هم نیست از اونها این حرفها را بزنند. گاهی میگن ما با سنی ها خیلی با همدیگه اختلافی نداریم، مشترکات ما مثلا زیادتر از مختلفات ماست، مثلا یه اختلاف فرعی داریم. یا للاسف آیا واقعا ما شوخی میکنیم این حرفها را میزنیم که بگیم روح دیانت ولایت؟ تعارف با هم میکنیم، شوخی میکنیم، یا یعنی واقعا روح دیانت ولایته؟ با آیه بلغ با اونجا چکارش کنیم که او میگه اگر شما، اگر تو رسول ولایت را ابلاغ نکنی هیچ کار نکرده ای؟ این فرعیه، یعنی این یک مطلب فرعی نیست یا مطلب اصولی و اساسیه. اصلا اساس دین بستگی بین داره دیگه. یعنی چه؟ یا جوری نباشه که واقعا من غالبا عرض میکنم نگرانی اینه که نکنه در ذهن جوانها و نوجوانها این مطلب رسوخ پیدا کند و خیال کنند که واقعا اختلاف ما با سنی ها فرعیه، خیلی ما در اصول دین با همدیگه اختلافی نداریم. و چطور نداریم که واقعا ولایت و امامت را اگر از اصول دین و مذهب خودمون ندانیم که خب واقعی میشه بر ما که بگیم نه عیبی نداره که اگر هم ولایت امامت هم نباشه اشکالی نیست، بالاخره مؤمنیم، یعنی واقعا مؤمنن. اون کسانی که اعتقاد به ولایت مولا المتقین ندارن و او را وصی بلافاصله پیغمبر نمیدانن، اینا مؤمنن واقعا، یعنی اهل نجاتن. یا باید بگیم که علی حق است یا بگیم نه دیگه. اگر علی حق است، قرآن گفته فمازا بعد الحق الا الضلال، اون چه غیر حق است ضلالته، گمراهیه، بطلان است، پوچیست. یا بگیم یه جمعیست دیگه، یا بگیم نه حق منحصر به علی نیست، نقطه مقابلش هم حقه. نه حق دو شعبه داره، خب یک شعبهش علی علیه السلام، یک شعبهش عمر و ابوبکر اینا هستن دیگه، ابو حنیفه و دیگران. فرق نمی کنه. ما دین را چه از علی علیه السلام بگیریم، از امام جعفر صادق بگیریم، یا از ابو حنیفه بگیریم، از شافعی بگیریم، اینجوری مطلب که بگیم دو انشعاب دو شعبه داره. یا نه راست بگیم این مطلب را، علی گون مع الحق و الحق مع علی یدور و حیث دار، اصلا حق بر محور علی میچرخد، یعنی اونجایی که علی کنار برود حق نیست، اونجا بطلان است، اونجا هیچیه، پوچیه، لا اسلام است. نه اینکه اسلام هست و منتها اسلام این شعبه ایه، اینجور نیست. و ما باید معتقد که اون واقعا او حق است به صریح قرآن، فمازا بعد الحق الا الضلال، هر چه از حق منحرف بشود ضلال است و گمراهی است دیگه. ما چطور میگیم که بله ما خیلی با اونها فرقی نداریم؟ و عرض کردم حالا شماها به حمدالله دیگه دینتون را نمیخواد شما حالا از رادیو تلویزیون بگیرید، ما دینتون قبلا دارید و اعتقاداتون راسخ هست و اینجایی. اما بچه ها نوجوان ها غالبا از اینجا میگیرن که رادیو چی میگه، تلویزیون چی میگه، مثلا راجع به این مطالب، خب اینجا اون وقت گرفتار پیدا میشه که از اون طرف شیعه بیاد وضو بگیره به نماز بیسته، سنی هم بیاد وضو بگیره به نماز، خب یه ببینه داره، خب ولی وضو اینجور میگیره، اونم وضو اینجور میگیره، و این نماز دست به سینه میخونه، اون نماز دست باز میخونه. خیلی مهم نیست خلاصه، اینا یه چیزی که بله اختلافات فرعیه، نباشه اینجور، خیانت میشه. ما میخوام جوانهای ما، بچه‌های ما حقیقت دین را بفهمن، که بفهمن آقا دین حقش در خانه علی و آل علی علیه السلامه. اونی که از این در خانه منحرف بشود ضال است، گمراه است، هیچ و پوچه، محروم از سعادت ابدیه. این ما بفهمانیم دیگه به ذهن جوانها و نوجوانها جا بده این مطلب را، و ادعا خیانت کرده این به امانت الهی، این امانت هیچ به دست ما سپرده شده. خب سنی همون حرف را میزند که مشرکین در اوائل بعثت میزدن، که قرآن میفرماید که وقتی قرآن نازل شد بر رسول خدا، قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، اگه بناس نبوتی بیاد بر کسی نبی بشود و قرآن برش نازل بشه، مگه آدم قحطی بود که حتما باید به پسر عبدالله نازل بشه؟ خب اون مرد ثروتمند طائفی، اون مرد زورمند مکی، و چرا به اونها نازل نشده؟ ولید بن مغیره او به شخصیتی بود در مکه، مرد ثروتمندی، مرد زورمندی، فرزندان متعدد و قوی داشت، مال داشت، جاه داشت. قربت ابن مسعود ثقفی در طائف اون مرد ثروتمند پولدار و زورداری بود. اینا خیال می کردن که نبی بله لازم نیست حتما پیغمبر باشه، رسول اکرم اون شخص معین باشه، و بله اون کسی که پول داره زور داره به اون خیال نکردن. نبوت یعنی ریاست، حکومت، و اگه حکومت خب دست او باشه، دست راکت مغیره باشه، دست عربت نسل ثقفی باشه، چه دست این باشه، این که حالا نه ثروتی داره مثلا نه مال و جاهی داره. اینا خیال میکردن نبوت یعنی این. نفهمیده بودن نبوت یک مسئله معنویه، ارتباط جوهر روح به عالم ربوبیه، محبت وحی از قلب او، مثلا این حکومت و ریاست که نیست هر کشو هر کشو. خب همین حرف اینا میزنن، سنی میزنن. خب اینا میگه خب بس با پیغمبرای خلافت مگه آدم قحطه که حتما از زمین باید باشه؟ یه جوان مثلا 30 ساله، 33 ساله، یه جوانی بعد هم ناپختگی دارد و خیلی آدم کشته در میدانهای جنگ و مردم زیر بارش نمیروند، اما خب ابوبکر آدم پیرمردی، جا افتاده، بعد هم بی آزاری، بله بزرگواری، به کسی اذیتی نکرده، نه آدمی کشته، نه مثلا شمشیری کشیده، خب چرا اون باشه؟ این همون حرفه، این همون حرفی که مشرکین میزدن. اونا خیال نکردن نبوت یعنی ریاست، یعنی حکومت، یعنی سلطنت، خب به دست اونها بیفته، به دست عربت و مسعود باشه، به دست بعد مغیره باشه، دیگه چرا اون باشه؟ اینه اینا میگن. خب بگن بعد پیغمبر هم وصایت و خلافت خود چرا دست علی باشه، خب دست این دیگرون باشه؟ اینا فرق نمیذارن. همونطور که اونها نبوت رو نفهمیدن، اینا امامت رو نفهمیدن. نفهمیدن امامت یعنی چه، خلافت رسول یعنی چه. امامت و خلافت یک ارتباط روحی و معنوی است که محبت ملائکه و فرشتگانه. همونطور که قلب رسول الله محبت جبرئیل امین است، قلب علی امیر علیه السلام و فرزندانش محبت فرشتگانه. منتها او وحی تشریعی دارد، عرض کردم اینا وحی تبیینی دارند که بیان شریعت را باید از جانب خدا بگیرند، به چه کیفیت، چطور باید این از بطون قرآن حقایق اسلامی کشف بشود که رسول هم کنار قرآن گذاشته اونها را. من میروم کنار قرآن گذاشتم، باید با هر دو با هم باشم. این خیال نکنید مسئله وصایت به خلافت یه مسئله همجور ظاهری ریاست یا حکومتی دست هر کسی بیفته، این نبوده. ولذا اونها نبوت را نفهمیدند که گفتن قالوا لولا نزل هذا القرآن، اینها هم امامت را نفهمیدند. دعوا سر همینه. ولذا ما معتقدیم که مسئله نبوت و امامت هیچ فرقی از این جهت ندارد، جز اینکه او تشریع می کند شریعت را به امر خدا، و امام هم تبیین می کند حقایق وحی را، و جز پیغمبر کسی نمی تواند تشریع کند، و جز امام معصوم هم کسی نمی تواند تبیین حقایق وحی کند. اگه تمام فیلسوفای عالم جمع بشوند، همه حکما جمع بشوند، همه جامعه شناسان جمع بشوند، تمام ارسطوها، افلاطونها، ابن سیناها، همه و با اون عمق فکری که دارن بی‌غرضم باشن، بر فرض ها جمع بشن یه فردی رو انتخاب کنن که این آدم مثلا وصی رسول خدا باشه، بگه حجت نیست، همه هم جمع بشن. باید وصی رسول خدا را خالق انتخاب کند و بس. هیچ کس حق نداره، رسول خدا هم حق نداره که خودش انتخاب کنه. بلکه خدا معین می کند و رسول هم معرفی می کند. قرآن نشان میده که موسی بن عمران علیه السلام 70 نفر را از قوم خودش انتخاب کرد که ببره در کوه طور مثلا اونجا مناجات کنی بشنوند. این منتخبین موسی جاهل از آب در آمدن، این هم جاهل بودن. اونا خیلی آدم خیلی پاک و منزه و مقدس عمتیز تمام هم دیگه. ولی قرآن به وقتار قوم موسی قومه 70 رجلا لمیقاتنا، موسی علیه السلام انتخاب کرد از میان قومش 70 نفر را در میقات ما. تازه وقتی آمدن معلوم شد که نیست، نمیفهمن. قالو ارن الله جهرتن، گفتن خدا را نشون بده به ما که ببینیمش. که صاعقه آمد، فاخذت هم صاعقه به ظلمهم. وقتی بنا شد جناب موسی انتخابش با واقع جور نیاید و ابو هریره ها جمع بشن مثلا انتخاب کنن، ولیده ها جمع بشن انتخاب کنن، این خوب از آب در میاد. پس شیعه چقدر مذهبش عمیقه، مذهب شیعه واقعا عقلانیست، منطقیست. بگی نمیشه این، باید رسول و نبی منصوب از قبل خدا باشد و وصی نبی هم باید از قبل خدا منصوب باشه. او فقط میداند، الله اعلم، حیثی از الو رسالته. ولذا امام ابوالحسن رضا علیه السلام در ضمن حدیث مفصلی که اونجا بیان می کنند برای عبدالعزیز، فقط یا عبدالعزیز جهل القوم، مردم جاهلن نمی فهمن و خود او ان ادیانهم فریب خوردن، دین خودشون را ارزان فروختن، به گمراهی افتادن. ان الله عز و جل لم یقبض نبیه حتی اکمل دینه، خداوند رسول خودش را از میان مردم نبرد مگر بعد از این که دین خودش را در حد کمال ابلاغ کرد. گفت اکمل لکم دینکم، هنوز پیغمبر را از میان مردم نبرده، فرمود اکمل لکم دینکم، دین کامل شده. یعنی ناقصی ما نگذاشته این که پیغمبر را ببریم و هنوز دین ما را تکمیل نکرده باشه، تکمیل شده. و امر الامامه من کمال الدین، و رضا مسئله امامت مکمل دینه. که اگر همه چیزش بیاد اما امامت علی و خلافت علی علیه السلام نباشه، این دین هنوز ناقصه. پس کمال دین به همون ولایته. فمن زعم ان الله لم یکمل دینه فقط رد به کتاب الله. پس اون کسانی که معتقدن که نه، امام معین نشده، پیغمبر آمده و فقط یه قسمتی را، ظواهری که مردم نمی فهمن، نمی توانن ازش بیرون بیاورن، دست مردم داده و رفته و دین کامل نشده، فقط رد به کتاب الله. اینا رد بر کتاب خدا کرده اند، من رد به کتاب الله، فقط کفر. ما میگیم بابا اون کسانی که اعتقاد به امامت ندارن و وصایت بلافاصله نمیدونه، این فقط کفر. طبق گفتار امام هشتم علیه السلام رد به کتاب خدا میکنن و لذا کفر به کتاب خدا پیدا میکنن. وقت چطور ما حالا مشترکیم؟ مثلا در چه واقعا مشترکیم؟ در قرآن مشترکیم با اینها. یعنی چی در قرآن مشترکیم؟ یعنی در جلد قرآن، در این کاغذ قرآن، در این خط قرآن میگید مشترکیم؟ خب بله، در این مشترکیم. اما اون حقایق قرآنی که باید برسه، دین، شریعت باید از قرآن استفاده بشه. کی استفاده میکنه؟ نماز چجور بخونیم؟ اقیم الصلا در خود قرآن که نیست، نماز چجور بخونیم که؟ از کی بگیریم نماز چجور بخونیم؟ از ابو حنیفه بگیریم؟ از شافعی بگیریم؟ از کی بگیریم؟ ما ناچاریم کسی را خودش خدا معین کند که بگه بابا آیه اقیم الصلا رو معنا کنه، لله علی الناس حج البیت او معنا کنه، که مناسک حج کدام هست، زکات و خمس به چه کیفیته؟ در خود قرآن که نیست، با کسی باشه که معین کنه. آخه در خانه کی بریم؟ پیغمبر ول کرد و رفت، همونجور قرآن را آورد و همین سربستگی مجمل ول کرد و رفت. وقت بقیه آمدن، ابو هریره بیاد، اون یکی شافعی بیاد، مالک بیاد، احمد حنبلی، یعنی چی؟ این اغلانی میپسندن، اینا میخوان خلفای خودشون رو بالا ببرن، پیغمبر رو کوچیک میکنن. یعنی اغلا وقت میخندن به عقل پیغمبر، میگه عجیب این آدم آمد، این همه زحمت کشید و این همه جنگ ها و بعد کتاب گذاشت، هم منطق عقلی را دارد ارائه میکند که هر کی چنین حل یعرفون قدر الامامه، امام هشتم علیه السلام داره، و اینو میفهمند اصلا منزلت امامت چی هست؟ و یجوز فیها اختیارهم، اینا میتونن خلیفه پیغمبر رو خودشون انتخاب کنن، معین کنن. ان الامام خلافت الله، خلافت رسوله، الامام اس اساس الاسلام نامی. خلاص این روایت فراوان خواستم عرض کنم که این اوصیاء نبی الله که ما در ادبیات جامعه میخوانیم، اعتقاد ما اینه نبی خدا با همه اون کمالاتی که دارد، همه اون کارهایی که خودش در زمان حیات خودش داشته، باید واگذار کند به کسی که او عهده‌دار بشه. یه نفر میخواد بمیره، چند به صغیر داره و مثلا یه مقدار املاکی داره، میگه اگر وصیت نکرده بمیره این آدم عاقل نیست، باید به دیگران معرفی کسی رو انتخاب کنه که بعد از مرگ من اون مقادس چه باشه، اون خانه چی باشه، این املاک چه جور و صغیر من چه جور. یعنی آیا دین خدا از یه صغیر هم پیش پیغمبر بی ارزش‌تر بوده که معین نکنه چه جوریه؟ شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا. این شیعه است، طبق عقل حرف میزنه، طبق قرآن حرف میزنه. خب حالا این بحث مفصل داره. اون وقت میگیم شیعه همونطوری که در خلافت و امامت این دقت را دارد، در زمان غیبت امام معصوم هم همین دقت را دارد در فقهایی که میخواهد زمام اختیار دینش را به اونها بسپارد. خب مثلا در زمان غیبت هم همین کیفیته. شیعه میخواد به کسی رجوع کند که احکام خدا و رسول و احکام ائمه هدا را بتوانن اونها استنباط کنن به مردم بفهمن. در اینجا هم با شیعه دقت داره، میگه به هر کس من رجوع نمی کنم. معین کرده امام صادق علیه السلام، من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا فللعوام این بقلدون. نگفته هر فقیهی، نگفته هر فقیهی میشه بهش رجوع کرد و ازش فتوا گرفت و روی حکمش عمل کرد و این روزها نیست. نه، اونی که صائنن نفسی فقیه باشه، اما فقیهی که خود نگهدار باشه، نیروی در جانش، جوهر جانش پیدا شده، به این سادگی تمایلات نفسانی او را نمی لرزاند و نمی لرزاند. صائنن نفسه، حافظند دینه، همون دینی که قرآن روش تکیه کرده، شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا ان اقیموا الدین و لا تتفرقوا، او بتواند دین خودش را حفظ کند، مخالف هوای نفسش باشه و مطیع امر مولاش باشه. اگه بنا شد مخالف هوای نفس نباشه، گفتن حق نداره شما ازش فتوا هم بگیرید. تو عجیب بود، این روایت خیلی تکیه شده که در حدیث قدسی ظاهرا لا تجعل بینی و بینک آل من مفتونن به دنیا، حدیث قدسی، حق نداری بین من و خودت عالمی را که فریفته دنیا باشد او را بین من و خودت واسطه قرار بدهی که از او احکام مرا بگیری. لا تجعل بینی و بینک آل من مفتونن به دنیا فیصب که ان طریق محبتی، او تو را از راه محبت من منحرف می کند. بعد علت هم می آورم، فإن کل محب یهوت ما احب، برای که هر کسی هر چرا دوست دارد بر محور محبوبش می چرخد، بر محور محبوبش می چرخد. دقت در مذهب شیعه اینه، نکند کسی محبوب دنیا باشد ولو فقیه هم باشه، ولو عالم هم باشه، گفتن شما حق نداری که دین خود را از او بگیری، برای اینکه او تو را از راه محبت من باز می‌دارد. وقت چقدر دقت داشتن بزرگان، و به حمدالله هم داره که از دعای سیدان فرمودن، به حمدالله در طول تاریخ شیعه و تا اونجا که می‌دونیم کسانی که مرجعیت شیعه را به دست گرفتن پاکان بودن، این از مفاخر ما هستن، پاکان بودن، اونچنان کاک، اونچنان دقت در این کار داشتن، چنان ترس داشتن که چون روایت داریم که اجرعکم علی الفتوا اجرعکم علی النار، هر کدامتون که نسبت به فتوا دادن بی‌پرواتر باشید، برای جهنم رفتن هم بی‌پرواترید. اجرعکم علی الفتوا اجرعکم علی النار، میترسیدن، میخواستن فتوا را قبول کنن، به این سادگی قبول نمی‌کردن که بگردن بگیرن مثلا بلکه امور دینی مردم را که گردن خودشان را پل برای مردم قرار بدهند به این سادگی زیر بار نمی رفتند که نقل شده بعد از مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه، بعد ایشان خب بزرگان و مجتهدین فراوان بودند دیگه، مثل ما قحطی نبوده فراوان بودند که در یک مجتهد که از دنیا می رفت مثلا 60 تا 50 تا مجتهد فقیه مسلم بودند. بعد مرحوم صاحب جواهر خب سایر مجتهدین در نجف و موج میزنه دریای علم و فقاهت دیگه، ما اجتماع کردن مرحوم شیخ انصاری که ایشان قبول کنن مرجعیت رو. خب مرجعیت مهمه، هم عواطف و احساسات و علاقه مردم به سوی سرازیر میشه، هم پول مردم. برای این کسی که مرجعیت پیدا میکنه هم مرکز پول میشه، پولها و وجوهات و سهمیمان سرازیر میشه و اونجا، و هم دلهای مردم محبوب مردم قرار میگیره دیگه. خب خیلی مهمه. ایشون عرضه شد آقا شما قبول کنید. ایشون فرمودن که آقای سعید العلماء با هم ما همدرس بوده ایم از اول، و اون موقعی که با هم بودیم ایشان از من قوی تر بود در استنباط مطالب و مقرر درس استاد ما بود، از این جهت تا ایشان هست من نمیتوانم مرجعیت را قبول کنم. به ایشان مراجعه کنید. گفتن آقا ایشان در نجف نیست، رفته مازندران، مدتی اونجا رفته. بسیار خوب، برید اونجا و چند نفر علما برخیزند و بروند در اونجا ایشان رو ببینم و تقاضا کنن که ایشان قبول کنن. یه جمعی رفتن از نجف حرکت کردن رفتن اونجا خدمت ایشان، گفتن آقا ما به شیخ انصاری رجوع کردیم، ایشان ارجاع به شما کردن. ایشان فرمودن که خب درسته شیخ فرموده که من اون وقت که با هم بحث بودیم قوی تر بودم، شاید این چیزی بوده، ولی مدتی است من از حوزه بیرون آمدم الان تو مازندران هستم و از حوزه دور افتادم، و شیخ در ظرف این چند سال مشغول بوده، مشغول درس و بحث و استنباط و فتوا بوده، ولی او الان از من قوی تره. اگر اون روز من از او قوی تر بودم در استنباط، ولی چون من دور افتادم از حوزه مدتیه، نه ایشان از من قوی تره. به ایشان مراجعه کنید. دوباره برگشتن گفتن آه ایشان اینجور میگه ناچار دیگران هم باز تقاضا کردن، از باب وظیفه قبول کردن که مرجعیت را قبول فتوا به دست مردم بدهن. یعنی با این دقت مراقب بودن. و شیعه هم اینجور که اون که فرمودن هم در واقع هم به ارتباطات معنوی با صاحبشون دارن، ولی که زمان ارواح نافدا دیگه دارن. به این کیفیت شیعه هم در مسئله امامت دقت دارد. هر که نمیشه بعد از پیغمبر وسیق پیغمبر باشه مردم انتخاب کنن، و هم در مسئله فقاهت دقت دارد. اون فقیه که میخواد زمام دین مردم را به دست بگیرد و بعد هم فتوا به دست مردم بدهد، احکام خدا را میخواد برای مردم بیان کنه، این کار هر کسی نمیشه، دقتی دارد در اینجا. صائماً لنفسه حافظاً لدینه مخالفاً لهوا مطیعاً لامر مولا. اون وقت چقدر فضیلت ها دارن اون آدمی که احکام خدا را با دقت به دست مردم میدهد. به تعداد روایت داریم هر کسی که از علم او استفاده کرده به تعداد موهای بدنش، حالا یه آدم چقدر مو در بدنش هست، یه نفر آدم چقدر صورتش داره، چقدر مثلا موی سرش داره، به تعداد موهای بدن این آدم برای او، به تعداد بدنش 200 رکعت نماز در مقابل کعبه اگر کسی بخواند، به تعداد هر موی از موهای بدنش، برای اون عالمی که فتوا به دست مردم داده، فتوای دقیق و مردم را به راه خدا هم افکنده است، به او ثواب داده میشه. حالا قصرهایی تاجهایی بر سرشون میگذارن و خوشا به حال اون کسانی که عمری به سر بردند و در راه دین خدا و دفاع از حریم امامت و وصایت. مرحوم آیت الله العظما آقای گلپایگانی خداوند غریق بهار رحمتشون بگرداند، که یک عمر فقط صرف این شد که نیروهای جسمی و روحی خودش را صرف کرد در دفاع از حریم قرآن به افراد دیگه. اصلا کارشون اینه. چقدر سعادته که آدم یک عمر در این دنیا یک قریب یک قرنه، 96 سال مثلا قریب یک قرنه در این دنیا سپری کند، همه اش در راه قرآن و افراد. شاگرد تربیت کردن و درس گفتن و نوشتن و همه اینها خدمت به دین دیگه، جهاد فی سبیل الله. چقدر اینها ارزندن و از دست ما هم میروند. ما یکی که میرود واقعا احساس قربت میکنیم، احساس یتیمی میکنیم، یعنی بی سرپرست میشویم. ولی خب فضا هر چه ظلمانی تر، به شمع و چراغ محتاج تریم. روز به روز هم خب شرایط جوری میشود که هی انحطاط پیدا میکنیم، از این جهت معنویت ها خیلی کم میشود و اون وقت ما به این چراغ ها بیشتر محتاجیم. اینقدر باید دور این چراغ ها بچرخیم، نور از اونها بگیریم تا سپیده صبح فرج طالع بشود و آفتاب و عالمتاب وجود اقدس نگر اعظم امام حجت ابن حسن ارواح العالمین لطراب مقدمه طالع بشود و عالم را منور کند. خب وقتی که شب میشه، آفتاب پشت پرده استتار میرود، ما چه میکنیم؟ بگیم دیگه حالا شب، فعلا یه گوشه می نشینیم و با تاریکی می سازیم تا فردا صبح آفتاب طلوع کنه. اینجور نیست. بگیم تو شب هم زندگی داریم، رفت و آمد داریم، نشست و برخاست داریم، دنبال چراغ میریم، شمع تهیه می کنیم، در پرتو نور چراغ به زندگی برسیم تا صبح آفتاب طالع بشه. حالا فعلا دنیای ما شب است، فضای ما تاریک است، آفتاب ما پشت پرده استتار غیبت رفته و روز به روز هم هی داره تاریکتر می شود. ولذا ما نمیتونیم بگیم حالا فعلا شب، یه کناری بنشینیم و با تاریکی بسازیم تا صبح طالع بشود و آفتاب طلوع کنه. خیر، اگر چنین کنیم دشمنها در کمینن، دوزها، طرارها در کمینن، از ظلمت فضا و از این گوشه‌نشینی‌های ما استفاده به نفع خود می کنن، هستی ما را به غارت می برن. و رضا ما موظفیم با جد تمام و فعالیت تمام بکوشیم بر تعداد این چراغهای روشن، بر این مشعلهای فروزان هدایت بیفزاییم، باید در میان ما باشند، بکوشیم که اینها را اضافه کنیم و مراقبت کنیم که طوفانها و بادهای سنگین خاموششون نکند، دورشون بچرخیم و از نورشون استفاده بکنیم تا اون لحظه ای که خدا بخواهد آفتاب ما را از افق ظلمانی این عالم طالع بسازد و در پرتو نور او همه ظلمت ها و تاریکی ها هضم بشود و از بین برود ان شاء الله. ربنا عجل فرج مولانا صاحب الزمان. خب شما دیدی واقعا با تقدیر کرد از مردم، خیلی با وفایی از خود نشون دادن، هم مردم تهران و هم مردم قم خیلی تجلیل کردند. باید گفت آفرین بر این مردم، باید تحسین کرد اینها را، چون علاقه دارن. این کاشف از این که علاقه به اهل بیت دارن. ماشینه به خوشا به حال ما مردمی که قلب ما کانون محبت اهل بیت عصمت علیهم السلام، به هر عالم دینی هم که احترام برای خاطر همینه، چون اونها ریزخار خام نعمت اهل بیتن، چون سر به آستان اهل بیت نهادن، ما هم سر به آستانشون می‌نهیم، ما هم دست اونها رو می‌بوسیم، با هم پای جنازه‌شان سینه می‌زنیم، بر سر و سینه خود می‌کوبیم، واقعاً عشق می‌ریزیم. خب مردم محبت دارن، وفاداری کردن. خداوند به همه شما و همه اونها خیر بدهد، سعادت دارین شما و اونها را تأمین کنه ان شاء الله، و این قلب‌های شما را نسبت به اهل بیت با محبت تر کند و این چراغ‌های فروزان را هم در میان ما بر تعدادشون بیفزاید ان شاء الله. ولی خب مردم جمع شدند و با جلالتی اصلا فرصت نمی دادن که دفن بشود بدن متحر ام حضرت آیت الله و عظمای گلبهانی. ولی مگر امام حسین امام نبود؟ مگر حجت خدا نبود؟ و یکی از فرزندان امام حسین، یکی از نوکرهای در خانه امام حسین بود. اینقدر مردم تجلیل کردن، اما چه شد؟ باید روز 12 محرم چند نفر از اعراب بیابان جمع بشوند، وجود عادس امام سجاد علیه السلام تنها بیاید و با اونها دفن کند، بعد روی قبر بنویسد هازا قبر الحسین ابن علی الذی قتلوه عطشانا.